ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز 12 خرداد ماه برابر با 2 ژوئن. من نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌های متنوع. اما اخبار پیش از همه میریم سراغ همکارم جمشید زن که اینجا کنارم در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. جمشید سلام.
سلام و با سلام حضور شنوندگان عزیز. ماموران امنیتی انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی شدند. به گفته شاهدان ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را امروز در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در جریان تشییع جنازه پدرش بر اثر خشونت نیروهای امنیتی بیهوش شد و درگذشت. گزارش‌ها حاکی است که ده‌ها تن در درگیری‌ها در حومه‌های شمال صنعا پایتخت یمن کشته و زخمی شده‌اند، در حالی که وزارت دفاع یمن می‌گوید ارتش مانع از ورود عشایر مسلح حامی یکی از شیوخ مخالف دولت به صنعا شده. مخالفان می‌گویند وارد شهر شده‌اند و درگیری‌ها ادامه دارد. دولت یمن امروز گزارش‌های مربوط به بسته بودن فرودگاه صنعا را تکذیب کرد. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در حمله ارتش این کشور به شهر الرستن در مرکز سوریه ده‌ها تن کشته شدند. به گفته شاهدان عملیات ارتش سوریه از سه‌شنبه آغاز شده که به کشته شدن دست کم 43 نفر از مخالفان انجامیده است. دولت بشار اسد روز چهارشنبه با اعلام تشکیل کمیته برای گفتگوی ملی شماری از زندانیان سیاسی را آزاد و اعلام عفو عمومی کرد، اما مخالفان همچنان دعوت به راهپیمایی در روز جمعه کردند. اتحادیه اروپا از تصمیم روسیه برای توقف واردات سبزیجات تازه از این اتحادیه انتقاد کرد. روسیه ورود هر نوع سبزیجات تازه از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا را به علت احتمال آلودگی به میکروب منع کرده است. در چند روز اخیر عده‌ای در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان به علت مصرف سبزیجات آلوده درگذشتند. کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا تصمیم روسیه را بی‌تناسب خوانده و گفته است که رسما به مسکو اعتراض می‌کند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه از فلسطینی‌ها و اسرائیل دعوت کرده است برای از سرگیری مذاکرات صلح ماه آینده به پاریس بروند. آقای ژوپه روز پنجشنبه با سلام فیاض نخست وزیر دولت فلسطینی‌ها در رام الله در کرانه باختری دیدار کرد. مسئولان فلسطینی درباره پذیرفتن یا رد این دعوت ابراز نظری نکردند. وزیر خارجه فرانسه امشب در بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل گفتگو می‌کند. و نخست وزیر ژاپن از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. احزاب مخالف دولت را به بی‌کفایتی در مدیریت شرایط پس از سونامی اخیر و بحران ایجاد شده در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما متهم کرده بودند. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن ساعتی پیش از رأی‌گیری در پارلمان گفته بود که پس از مقابله با وضعیت ناشی از سونامی کنارگیری خواهد کرد. خانم حسینی؟
با تشکر از همکارم جمشید زند که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی برای شما چه تدارکی داریم؟ حاله صحابی، فرزند عزت الله صحابی، در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش در روز 10 خرداد ماه فوت کرد، ولی دلیل مرگ او همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. مراسم یادبود حاله و عزت الله صحابی امروز با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.
نیروهای زفتشونش مادر مردم رو دارن پراکنده می کنن، همه دارن گریه می کنن، حاله رو خیلی مظلوم ها کشتن.
عزت الله صحابی، فعال سیاسی ناماشنایی که نزدیک به نیم قرن فعالیت سیاسی را در کارنامه خود ثبت کرده و بیش از یک دهه از عمرش را در زندان‌های دوران پهلوی و جمهوری اسلامی گذراند. اما او واقعاً که بود؟
ایشون از انسان‌های بزرگی بودند که واقعا مثل کوه همواره استوار بودند.
و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نسبت به در خطر بودن ولایت فقیه هشدار داده. او که روزی پدر معنوی دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شد، از چه رو اظهار نگرانی می کند؟ در این زمینه بیشتر خواهید شنید. مراسم یادبود و بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی که قرار بود امروز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مسجد حجت ابن الحسن در خیابان سهروردی برگزار بشه، با بستن درب مسجد و حمله نیروهای ضد شورش برگزار نشد. برابر آخرین خبرها، پلیس ضد شورش و لباس شخصی با حمله به کسانی که به محل برگزاری مراسم آمده بودند و ضرب و شتم شدید اونها را متفرق و شماری از اعضای خانواده آقای صحابی را با خود بردند که گویا اکنون آزاد شدند. همکارم فریدون زرنگار گزارش میده.
امروز پنجشنبه پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها در تهران با بستن درب مسجد حجت ابن الحسن و ضرب و شتم شدید کسانی که برای شرکت در مراسم یاد بود و بزرگداشت عزت الله و حاله صحابی به جلوی این مسجد در خیابان سهروردی آمده بودند، مانع برگزاری این مراسم شدند. نرگس محمدی که برای شرکت در این مراسم به جلوی مسجد رفته بود به رادیو فردا گفت هیچ کس را به مسجد راه نمی دهند.
نیروهای ضد شورش اومده مردم رو دارن پراکنده می کنند. همه دارن گریه می کنند. حالا رو خیلی مظلومی ها کشتن آقای زندگان.
ساعتی بعد و با افزونی شمار کسانی که به محل برگزاری مراسم ختم صحابی ها آمده بودند، نیروهای امنیتی لباس شخصی همراه پلیس ضد شورش با حمله به مردم آنان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دادند. نرگس محمدی:
در مسجد رو بستن، زنای زیادی تو در مسجد وایسادن و شروع کردن به یا زهرا و الله اکبر گفتن. پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی لباس شخصی به شدت مردم رو میزنن، به شدت.
در این میان خبر میرسد که شماری از اعضای خانواده مهندس صحابی از جمله خواهر ایشان بازداشت شدند. علی اکبر معینفر یکی از وزیران کابینه مهدی بازرگان:
همونطور که مشخصنید از برگزاری مجلس جلوگیری کردند و برخوردهایی شده، زندان یه عده‌ای رو دستگیر کردن و بردن با خودشون، من جمله خواهر آقای مهندس صحابی، مرحوم مهندس صحابی رو و شاید چند نفر دیگر رو که از اسامیشون من اطلاع کامل ندارم.
در این میان ویدیویی در اینترنت در دسترس قرار گرفته است که در آن کسی که خود را به عنوان پزشکی که در آخرین لحظات زندگی حاله صحابی او را معاینه کرده است میگوید احتمالاً مرگ حاله صحابی به علت خونریزی داخلی بوده است و نه آنچنان که گفته می شود ایست قلبی.
کارم اون درمانگاه نیست، از من یه مشاوره خواسته بودم من برم، یه دختر مشکوک به آپاندیسیت بود، من اونجا داشتم معاینه می کردم، یه دفعه دیدم درمانگاه شلوغ شد، خانمی رو سر سیمه آوردن، یه آقای دکتری هم باهاشون بود، حالا بعدن گفتن آقای دکتر پیمان نامی هستن، همکار پزشک عمومی ما که اونجا بودن معاینه کردن، از من خواستن چون اونجا هستم ایشون رو هم ببینم. فشار خیلی پایین بود، یعنی اصلا قابل اندازه‌گیری نبود و ایشون پیل بود اما قلب و ریه داشتن، یعنی این که گفته شده بود که ایست قلبی ریوی بوده اصلا اینطوری نیست. ایست قلبی رو من به شدت رد میکنم، به شدت رد میکنم، به خاطر اینکه اصلا اگه ایست قلبی باشه قلب وای میسته، فرد کبود میشه و خب شما تو عکساشون هم اگه دیده باشید عکسای این خانم رنگ پریده است، ایشون عکسایی که شما حتی لحظاتی بعد از فوتشون هم میبینید ایشون به جای اینکه تو ارست قلبی ما میبینیم رنگ کبود میشه، ایشون کاملا سفید و رنگ پریده است. و تشخیص من با توجه به معاینه، خب شاید تنها جراحی بودم که این فرصت رو پیدا کردم که متاسفانه خانم رو معاینه بکنم، تشخیص من پارگی تحال در اثر ضربه باید باشه که یه خونریزی داخلی ایجاد کرده و اون افت فشار منجر به این قضیه شد.
هنوز نمیتوان درباره صحت و سقم این ویدیو نظر داد و قاعدتا پزشک قانونی میتواند دلیل واقعی مرگ خانم صحابی را تشخیص دهد، اما با به خاک سپاری شبانه پیکر خانم صحابی هر گونه تحقیق بی‌طرفانه درباره علت مرگ ایشان فعلا منتفی شده است. از سوی دیگر کسانی که همراه حاله صحابی به بیمارستان رفتند میگویند در مدتی که خانم صحابی در بیمارستان بود پزشکی وی را معاینه نکرد و پزشک قانونی هم برای تشخیص علت مرگ کالبد شکافی انجام نداده است. تشریح چگونگی آغاز درگیری و حمله به خانم صحابی که افراد مختلف از آن گفتند نشان از ضربه دیدن خانم صحابی و از حال رفتن ایشان پس از ضربه است. نرگس محمدی:
اون چی که مسلم هست حاله یه دست شاخه گل و یه دستش شم دستش بوده، عکس مهندس صحابی روی سینه‌اش بوده، نیروهای امنیتی جلوش میارن، عکس مهندس روی سینه حاله بوده که پاره میشه، توی این درگیری حاله از بین رفت، این مسلم هست. اما اینکه چه اتفاقی افتاده، به کدوم عضوش آسیب رسیده و چه شده، اون رو من نمی‌دونم.
احمد صدر حاج سید جوادی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی هم میگوید آنچه مسلم است ضربه ناشی از یک مشت به خانم صحابی باعث از حال رفتن و به زمین افتادن وی شده است.
گفتن این که یه درگیری ایجاد شده به این صورت که عکس آقای مهندس صحابی کسی اونجا از ماموری اهانت کرده، دختر ایشان در مقام دفاع برآمده، کسی مشت، بعد خبر دادن به ما که ایشان با اون مشت ناراحت شده بردنش بیمارستان و در اونجا فوت کرده. بدون شک یه مشتی زدن بهش، حالا بعضی میگن مشت تو دلش خورده، بعضی میگن مشت به سرش زدن.
در هر حال و در صورت تأیید یا رد گفته های کسی که میگوید پزشک است و در آخرین لحظات زندگی خانم صحابی او را معاینه کرده است، میتواند به ابهامات درباره علت مرگ حاله صحابی پایان دهد.
حواشی مختلف درباره دلیل مرگ حالی صحابی فرزند عزت الله صحابی و همچنین مراسم یادبودی که امروز قرار بود در مسجدی در خیابان سهروردی تهران برگزار بشه و با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شده. اما عزت الله صحابی، پدر حالی صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، بامداد روز سه‌شنبه در بیمارستان مدرس تهران درگذشت. آقای صحابی به هنگام تأسیس نهضت آزادی در سال 1340 به این حزب پیوست. او به همراه آیت الله محمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله صحابی به عنوان شورای مرکزی نهضت آزادی فعالیت می‌کرد. عزت الله صحابی از آغاز فعالیت‌های سیاسی خود نزدیک به 15 سال را در زندان‌های دوران شاه و جمهوری اسلامی گذراند. او در سال 1379 نیز به همراه ده‌ها فعال ملی مذهبی و عضو نهضت آزادی بازداشت شد و نزدیک به 2 سال را در زندان گذراند. آقای صحابی در هنگام مرگ 81 سال داشت. مانیا منصور در گفتگو با صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه و از نزدیکان آقای صحابی، ابتدا از او در مورد شرایط روحی و فیزیکی عزت الله صحابی در ماه‌های آخر زندگیش پرسیده. صدیقه وسمقی:
ایشون از انسان‌های بزرگی بودند که واقعاً مثل کوه همواره استوار بودند. همیشه برای همه واقعاً یک معلم بزرگ بودند. من هیچ وقت ایشون رو در موضع ضعف و ناتوانی ندیدم. ایشون در سال‌های اخیر به عصا تکیه می‌زد، اما واقعاً مثل کوه همیشه استوار بود. ایشون خب تا همین اواخر عمرشون، اونطور که من در ملاقات آخری که در روزهای آخر سال 89 با ایشون داشتم اطلاع دارم، تا همین اواخر هم توسط نیروهای امنیتی بازجویی می شدند، تحت فشار بودند. از ایشون خواسته شده بود که به عنوان رئیس شورای فعالان ملی مذهبی بیانیه ندن، اما ایشون میگفت که من ایران رو رو به ویرانی میبینم، من برای سرنوشت ایران نگرانم و نسبت به این کشور و این مردم احساس تکلیف و وظیفه می کنم و هر وقت که احساس کنم لازمه بیانیه می دم و حرف می زنم.
خانم اسمقی، شما فهم کنین دلیل چنین برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مراسم خاکسپاری آقای صحابی چی بوده؟
بله، به هر حال ببینید شخصیت هایی مثل آقای مهندس صحابی که حق بزرگی بر فرهنگ کشور ما، یعنی واقعا بر ارزش های رایج در کشور ما، ایشون حق بزرگی دارن. ایشون از طرف همه آزادی خواهان مورد احترام بسیار هستن. حق نبود و صحیح نبود که این گونه برخورد بشه. اما من واقعا رفتار حکومت رو چه درباره ایشون و چه درباره بسیاری دیگر که مانند این اتفاق افتاده اصلا شایسته این نمیبینم که بخوام دربارش تحلیل بکنم. من فقط میتونم ریشه این حرکت و رفتار غیر عاقلانه و غیر انسانی رو بیان بکنم که به هر حال این یک خشونت لجام گسیخته است که امروز بر کشور حاکم هست و دلیلش هم اینه که به هر حال حاکمان امروز به وسیله همین انسان‌های بی‌خرد خشونت طلب حمایت دارن میشن و اونها گمان میکنن که عده‌ای بی‌خرد که فقط دستشون اسلحه هست، چماق هست، میتونن حکومت رو حفظ بکنن. اما خب عقل چیز دیگری رو میگه. حفظ حکومت در حفظ حرمت مردم هست، در جلب رضایت مردم هست، در احترام به حقوق مردم هست و ما متاسفانه امروز شاهد این رفتارهای بسیار تأسف‌بار هستیم در کشورمون.
گفتگوی مانیا منصور رو میشنیدید با صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه و از نزدیکان آقای صحابی درباره وضعیت روحی و فیزیکی ذات‌الله صحابی.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حالی صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، و دیگر کارشناسان.
اما نوبت به پیامک های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسه که برای ما انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتون رو به طور به صورت پیامک برای ما فرستادید. این شما، این هم پیامک ها.
شنونده برامون نوشتن: دیروز در سوگ کشته شدن فرزندی از فرزندان ایران زمین قلب من به درد آمد. این گونه عمل ددمنشانه آزادی خواهان جهان را بیشتر مصمم خواهد کرد تا ریشه استبداد را از روی کره خاکی پاک کنند به امید آن روز. اما آقای خانم احمدی از دبی نوشتن: نون و نمک ملت ایران را می خورید، استفاده از اعتماد ملت ایران می کنید، شرمتان باد، ظلم بر ملت ایران می کنید، با این کشت و کشتاری که می کنید هر روز پیمانه خود را پر می کنید، آخرالامر سوراخ موش برای خود کیمیا می کنید، این ننگی است که بر خود آویز می کنید، در پیش خدا و ملت خود را خار و ذلیل می کنید. شنونده‌ای به نام علی از میناب نوشته: با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟ شنونده دیگری تشکر کرده از رادیو فردا و گفته: از شما تشکر می‌کنم چون نقش بسیاری در بیداری من دارید. شنونده دیگری نوشته: مردم حقشونه، هر چی به سرشون میاد، وگرنه دانشجوها میتونن اعتصاب کنند. شنونده به نام محسن از اسکاتلند در پیامکی برای ما نوشته: درد من رژیم ایرانی است، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‌داند. شنونده دیگه در یک اسمس یا پیامک برای ما نوشته: از پرسنل محترم رادیو فردا خواهش میکنم حادثه شهادت حال صحابی را با عنوان حال صحابی مظلومانه در حین تشییع جنازه پدرش توسط ماموران رژیم به قتل رسید گزارش نمایید. دیگه هر کی ندونه، خدا هم از این جنایت آگاهه. و شنونده دیگری از اصفهان می نویسد: گیرم که حال را کشتی، با قرص ماه چه خواهی کرد؟ فریاد مادران نشنیدی، با سوز آه چه خواهی کرد؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
این شاه دیگران شاه یار و همراه سرشار از مهر آمریکا نیست.
آورده‌اند که ملک ایران زمین مردان زیر فرمانش را روانه چهار گوشه ربع مسکون کرد تا دامنه نفوذ سیاسی و سوداگری اقلیمش را بگسترانند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
روح الله خمینی معروف به سید هندی بود. درباره انتساب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند.
چاپ این نامه یکی از جرقه های اصلی آتش انقلاب اسلامی را در ایران زد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
آیا ولایت فقیه در خطر است؟ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته ولایت فقیه در خطر است. آقای مصباح یزدی همچنین گفته به کسی که اصلاً در طول عمرش با هیچ عالمی میانه خوبی نداشته و اکنون نیز حاضر نیست داشته باشد و هرچه بتواند لگد میزند، چه امیدی میتوان داشت؟ همکارم وحید پور استاد از آخرین گفته های آقای مصباح یزدی گزارش میده.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی که تا چند هفته پیش حامی سرسخت محمود احمدی نژاد بود، حالا هفته ای نیست که مستقیم یا غیر مستقیم علیه او و تیم رئیس جمهور حرفی نزند. آقای مصباح یزدی در آخرین اظهارات خود گفته بعید نیست یکی دو سال دیگر وضع عوض بشود و همین هایی که در همین نظام به وجود می آیند و روش می کنند و از بودجه مملکت و از همین امکانات صرف به قدرت رسیدن آنها می شود سر کار بیایند و ریشه همه چیز را بزنند. آقای مصباح یزدی گفته خطری که احساس می کند شدیدترین خطری است که تا به حال نظام را تهدید کرده است و دیگر جایی برای اسلام و ولایت فقیه و ارزش‌های اسلام نخواهد گذاشت. اما دلیل این همه احساس خطر از سوی محمد تقی مصباح یزدی چیست؟ محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک دوره‌ای اکثریت قریب به اتفاق منتقدان و دگراندیشان و معترضان به سیاست‌ها و مبانی نظری و رفتار عملی خودش رو حذف کرد، یا در زندان انداخت یا در راهروهای دادگاه‌ها هر روز برد و آورد و در نهایت فضایی سرشار از خفقان رو در کشور ایجاد کرد. اما جایگزین همه این مخالفان و معترضان و منتقدان و دگراندیشان رو کسانی معرفی کرد که تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد اونها گذاشت و به مردم گفت اونها اهل بصیرتند، اونها اهل پایبندی به ارزش و آرمان‌های نخستین انقلابند و اونها مظهر اسلامند. روزگاری زیادی نگذشت که معلوم شد از همین مدت کوتاه که همه اونهایی که مظهر بصیرت و پاسداری از آرمان‌ها بودند، اونها شدند جریان انحرافی، اونها شدند کسانی که معلوم شد که هم فساد مالی دارند هم تفاوت‌های نظری جدی با حاکمیت جمهوری اسلامی دارند. این است که آقای مصباح رو نگران می‌کنه و معتقد است که کسانی که ما این همه ازشون دفاع کردیم و به مردم گفتیم که جایگزین افراد منحرفند، خودشون منحرف از آب در اومدند. هم اعتماد مردم رو از دست دادیم، هم به اونها قدرت زیادی بخشیدیم و اون قدرت امروز حاکمیت و جریان آقای مصباح رو تهدید می‌کنه.
آقای مصباح یزدی همچنین گفته گاهی کسی مقام رسمی قانون پیدا می‌کند، خیال می‌کند دیگر مالک کشور است، می‌گوید مردم به من رأی دادند و اختیار را به دست من دادند، دیگر رهبر چه کاره است؟ این روحانی حامی رهبر ایران یک نگرانی دیگر هم دارد. آقای مصباح یزدی گفته حتی در حوزه‌های علمی هم کسانی پیدا می‌شوند که هنوز بعد از این همه بحث‌ها شک می‌کنند که اصلاً آیا ما ولایت فقیه داریم یا خیر. اما محمد جواد اکبرین معتقد است انتقاد به ولایت فقیه از قبل وجود داشته و شک و تردید در این بحث در حوزه‌ها هم تازگی ندارد.
اولا انتقاد به اصل ولایت فقیه، مبانی نظریش و نتایج چنین حکومتی از قبل در حوزه ها بوده. منتها معتقدم جنبش سبز این شجاعت رو در فضای عمومی کشور ایجاد کرد که همه اونایی که ساکت بودند و تنها صدای آیت الله منتظری و تعدادی از افراد قلیل بود، قاعدتا الان شجاعتش رو پیدا کردند که اعتراض بکنند، حرف بزنند و این صداها تازه به گوش آقای من رسیده، وگرنه از قبل وجود داشت. نکته دیگر این که اگر کسانی هم تردید داشتند در برآمدی ولایت فقیه و گمان می‌کردن که حکومت اسلامی خوبی رو میتونه به نمایش بگذاره، به ویژه در سالهای اخیر فهمیدن که چنین نیست و دچار شک و تردید شدن و این شکاشون رو ابراز میکنن و این است که افرادی مثل آقای مصباح رو نگران کرد.
انتقادات پی در پی محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی دولت محمود احمدی نژاد یاد می‌شود، نشان دهنده این است که رئیس جمهور بسیاری از حامیان دیروز خود را در نهادهای نزدیک به رهبری از دست داده است و موقعیت تیم آقای احمدی نژاد به روزهای قبل از اختلافات اخیر او با رهبر ایران بر نمی گردد.
گزارش وحید پور استاد رو می شنیدید درباره ابراز نگرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درباره در خطر بودن ولایت.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می کنن
بند سیر باره بدعت های غیر قانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر اخبار ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال می‌کنید و ساکن ایران هستید، حتما نیاز به فیلتر شکن دارید. جدیدترین فیلتر شکن وبسایت ما هست ستاره‌آبی.com setaraeabi.com ستاره‌آبی در یک کلمه .com تازه ترین فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به آخرین رویدادهای ورزشی دنیای ورزش از فریدون شیبانی گوش کنید.
مرحله دوم اردوی سه روزه تیم ملی فوتبال ایران در حالی امروز پایان رسید که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی از 8 بازیکن تیم پرسپولیس برای اردوی تیم ملی در مرحله سوم دعوت به عمل آورد. علیرضا حقیقی، علیرضا نورمحمدی، حمیدرضا علی‌عسکری، حسین بادامکی، مازیار زاره، محمد نوری، هادی نوروزی، امیر حسین فشنگچی و محمد منصوری بازیکنان دعوت شده پرسپولیس هستند. کیروش از احتمال حضور اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی تبار تیم وولفسبورگ آلمان استقبال کرد. در پیکارهای پنج تیمی فوتسال چین، تیم ملی ایران بعد از شکست 3-1 از برزیل امروز پیکار تیم ملی رومانی رفت. سایت فوتسال پلنت امروز مصطفی نظری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران را دروازه‌بان شماره 1 جهان در سال 2010 اعلام کرد. این انتخاب سالانه از سال 2003 آغاز شده است و تا کنون بهترین ها از اروپا و آمریکای جنوبی بودند. در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های بسکتبال آسیا در مانیل فیلیپین، تیم محرام ایران با کسب رده دوم گروه دوم فردا جمعه در مرحله یکچهارم پایانی به پیکار تیم الاتحاد عربستان سعودی می‌رود. تیم ملی فوتبال ژاپن در جام سالانه کایرین با تیم ملی پرو بدون گل مساوی کرد. تیم ملی نیجریه هم در حالی مهمانش آرژانتین را در آبوجا 4-1 شکست داد که در تیم آمریکای جنوبی همه بزرگان از جمله لیونل مسی غایب بودند. زپ بلاتر برای یک دوره دیگر به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال انتخاب شد. مانوئل نوئر دروازه‌بان ملی پوش آلمان و تیم شالکه 04 با قراردادی 5 ساله به تیم بایرن مونیخ پیوست. در مسابقه نیمه پایانی تنیس اوپن فرانسه فردا راجر فدرر سوئیسی با نوواک جاکوویچ سر مسابقه می‌دهد و رافائل نادال اسپانیایی با اندی موری بریتانیایی. در مرحله نیمه پایانی بخش بانوان امروز ماریا شاراپووای روسی با نا لی از چین پیکار می کند و ماریون بارتولی فرانسوی با فرانچسکا اسکاویونه ایتالیایی.
با آخرین اخبار ورزشی از فریدون شیبانی به انتهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با ما باشید تا لحظاتی دیگر و بخش دیگر مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید
و با نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان نیم ساعت قبل شما بودم و با شما خواهم بود با این بخش مجله شامگاهی. اما پیش از رسیدن به گزارش ها همکارم آرش حسنی ها اینجا در استودیو است که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش سلام، خبر تازه‌ای هم داری؟
راستش خبر تازه که چون مهمترین خبر امروز در ایران در واقع بحث ممانعت از برگزاری مراسم یادبود عزت‌الله و حاله صحابی هستش و خب شنوندگان ما هم بهتر میدونن که اطلاع رسانی تو این زمینه خیلی قطره چکانی و به سختی داره صورت میگیره، واقعا پیدا کردن خبر خیلی دشواره. همکارانمون توی رادیو فردا خب دارن تلاش خودشون رو میکنن، فکر میکنم تو بخشای دیگه گزارش‌هایی درباره اینکه چه اتفاقاتی افتاده، ظاهرا تعدادی هم بازداشت شدن و اینها، برای شنوندگان رادیو فردا دارند. اما اجالتاً و دست به نقد خبری که من دارم این هستش که ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی ها در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی شدند. به گفته شاهدان ماموران در مسجد را بسته بودند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را امروز پنجشنبه در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. حاله صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در جریان تشییع جنازه پدرش بر اثر خشونت نیروهای امنیتی بیهوش شد و درگذشت. خبر دیگر از ایران این که احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی سفرش به بولیوی را موفقیت آمیز خوانده و گفته است که این سفر نشانه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین است. در پی انتشار خبر سفر احمد وحیدی به بولیوی و اعتراض دولت آرژانتین به آن، وزارت دفاع بولیوی در بیانیه‌ای از آرژانتین عذرخواهی کرد و از وزیر دفاع جمهوری اسلامی خواست تا فوراً خاک این کشور را ترک کند. احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در آرژانتین تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپل است. اما اگر موافق باشی نوشین سری به جهان عرب بزنیم و تحولاتی که همچنان در جهان عرب و برخی کشورهای خاورمیانه ادامه داره. درگیری‌ها در یمن ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. گزارش‌ها حاکی است ده‌ها تن در درگیری‌ها در حومه‌های شمال صنعا، پایتخت یمن، کشته و زخمی شدند، در حالی که وزارت دفاع یمن می‌گوید ارتش مانع از ورود عشایر مسلح حامی یکی از شیوخ مخالف دولت به صنعا شدند. مخالفان می‌گویند وارد شهر شدند و درگیری‌ها ادامه دارد. دولت یمن امروز گزارش‌های مربوط به بسته بودن فرودگاه صنعا را تکذیب کرده است. و اما در سوریه، فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در حمله ارتش این کشور به شهر ارسطن در مرکز سوریه ده‌ها تن کشته شدند. به گفته شاهدان عملیات ارتش سوریه از سه شنبه آغاز شده که به کشته شدن دست کم 43 نفر از مخالفان انجامیده است. دولت بشار اسد روز چهارشنبه با اعلام تشکیل کمیته برای گفتگوی ملی شماری از زندانیان سیاسی را آزاد و اعلام عفو عمومی کرد، اما مخالفان همچنان دعوت به راهپیمایی در روز جمعه کردند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز از فلسطینی‌ها و اسرائیل دعوت کرده است برای از سرگیری مذاکرات صلح ماه آینده به پاریس بروند. آقای ژوپه روز پنجشنبه با سلام فیاض نخست وزیر دولت فلسطینی‌ها در رام الله در کرانه غربی دیدار کرد. مسئولان فلسطینی درباره پذیرفتن یا رد این دعوت ابراز نظری نکردند. وزیر خارجه فرانسه امشب در بیت المقدس یا اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل گفتگو می‌کند. حتما درباره این خیارهای آلوده در اروپا در این روزها خبرهایی رو شنیدید. اتحادیه اروپا از تصمیم روسیه برای توقف واردات سبزیجات تازه از این اتحادیه انتقاد کرد. روسیه ورود هر نوع سبزیجات تازه از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا را به علت احتمال آلودگی به میکروب منع کرده است. در چند روز اخیر عده‌ای در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان به علت مصرف سبزیجات آلوده درگذشتند. کمیسر امور بهداشت اتحادیه اروپا تصمیم روسیه را بی‌تناسب خوانده و گفته است که رسما به مسکو اعتراض می‌کند.
متشکرم. با تشکر از آرش حسنی و همکارم که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما میرسیم به گزارشی از آمریکا. در واشنگتن مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وودرو ویلسون در نشست ویژه‌ای به بررسی نقش و سهم زنان ادیب ایران در تلاش‌های برابری طلبانه پرداخت. سخنران این نشست خانم فرزانه میلانی، استاد دانشگاه و رئیس بخش فرهنگ و زبان‌های خاورمیانه و آسیای جنوبی در دانشگاه ویرجینیا بود. خانم میلانی در این سخنرانی تاریخچه مبارزات زنان ادیب ایرانی از نیمه قرن 19 تا عصر کنونی برای دستیابی به حقوق برابر انسانی را به اختصار برشمرد. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر این گزارش.
If you look at Persian literature and look at it from a woman's perspective.
مشروح آنچه که خانم فرزانه میلانی در نشست ویژه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون بیان کرد، در تازه ترین کتاب او با نام آنچه که میتوان آن را شعر آری شمشیر نه ترجمه کرد، درج شده است. این بانوی دانشگاهی در سخنرانی خود عصر حاضر در شرق میانه و شمال آفریقا را دوران روح بخش می نامد و تکانهای بزرگ اجتماعی از جنبش سبز ایران تا انقلاب یاسمن در تونس و سایر قیامها را حرکتی در جهت مطالبه شأن دموکراتیک و گسترش حقوق مردمان به عنوان شهروند توصیف می کند و در این میان طبیعت این خروش کلان را که در آن زنان شانه به شانه مردان در برابر چماق و گلوله قرار می گیرند و دستان خود را به نشانه تأکید بر زندگی رو به آسمان می برند بی سابقه می داند. خانم میلانی در گفتگو با رادیو فردا به نوزایی و رنسانس در ادبیات زنان ایرانی تأکید می کند که در 15 سال اخیر روی داده است.
اگر به آماری که در دست هست توجه بکنیم، در این دهه اخیر، در این 15 سال اخیر، یک نوزایشی به اصطلاح یک رنسانسی در ادبیات زنان اتفاق افتاده. ما برای اولین بار شاعری داریم مثل خانم سیمین بهبهانی که باعث افتخار یک دنیاست. میدونید که آقای اوباما در پیام نوروزی خودشون سخنانشون رو با اشاره به خانم سیمین بهبهانی و شعر خانم سیمین بهبهانی پایان دادن. و ما نویسنده‌هایی داریم مثل خانم سیمین دانشور که باعث افتخار یک مملکت، یا اخیراً نسل جوان‌تری مثل خانم فریبا وفی یک کتابای متعددی نوشته، ولی مثلا کتاب پرنده منش واقعا شاهکار مسلمه. و فقط تعداد زنان نیست، شما میبینید که جایزه های ادبی که این سالهای اخیر داده شده تعداد زیادیش به زنهای نویسنده بوده. برای این مجموعه اینا رو که رو هم بذارید باید قبول بکنید که یک اتفاق جدید و میمونی افتاده.
خانم فرزانه میلانی میگوید این حرکت زنان انقلابی در انقلاب هاست. او از این زنان با صفت نیروی بیباک اعتدال و تجدد بخش یاد می کند و در کتاب خود به بررسی پیوستگی های میان قدرت، فضا و پویایی فیزیکی زنان در جهان اسلام به طور کلی و به ویژه در ایران می پردازد. خانم میلانی معتقد است که در فراز و نشیب های جنبش زنان هم همواره می توان گامی به پیش را مشاهده کرد.
اون چه که مسلمه از نظر من، علارغم فرودهایی که وجود داشته، وقتی زنا برگشتن یه قدم بالاتر بوده و این جنبش روز به روز داره اهمیت بیشتری پیدا میکنه. تعداد زنایی که میتونن وارد عرصه های عمومی بشن بیشتر شده. همطور که گفتم، به نظر من حیرت آوره که الان در ایران 64% دانشگاهی زن هستن. این از دانشگاه خود من که دانشگاه ویرجینیا است و من افتخار اینو داشتم اونجا 26 سال تدریس بکنم، بیشتره. تا تعداد زنایی که در ایران دارن درس میخونن تا تعداد زنایی که در مرکز آمریکا در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا درس میخونن. بنابراین روز به روز این جنبش داره جلوتر و پیشتر میره.
نشست ویژه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون با پرسش‌های حاضران و پاسخ‌های خانم فرزانه میلانی پایان گرفت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بیش از این اون دسته از دوستداران برنامه نگاه تازه رادیو فردا رو منتظر نمیگذاریم، همون برنامه‌ای که همکاران محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کنندگانش هستند. اما سوژه این بار چی هست؟ فضانوردی و فضا. میپردازیم بهشون این شما، این هم نگاه تازه.
نگاه تازه.
تشریف بیارید آقای زرقامی.
آدم میام دیگه.
چه داد میزن؟ بیا دیگه، بیا. من اصلا کلافه میکنیم. اوه درو شیکون دیگه. بیا لطفاً.
نشکست بابا، نشکست.
از دست تو من کجا برم؟ من رو این کره
قرار کن یه جایی توی یکی از این کره مورا ببین. آوا آوا هست چیزی.
اتفاقا دنبالشم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، بنده از دست این آقای زرقامی میخوام فرار کنم از این کره، ولی حالا با توجه به اینکه این مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست و من هر چی میگم واقعا بهش اعتقاد دارم و دنبال اینم که یک کره دیگه پیدا کنم از دست تو فرار کنم. آره، گفتم که برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به یافتن کرات دیگه، یکم کم به فضا اختصاص بدیم، بریم سراغ فضانوردها و کارشناسای فضایی. نظر چیه؟
من اتفاقا موافقم، ولی اگه میخوای یه راهی برای فرار کردن از دست من پیدا کنی،
آره،
خیال جمعش تو کره دیگه هم بریم، من دست از کلت بر نمیدارم.
تا این فیزیکدان بریتانیایی استفن هاکینگ همین چند روز پیش حتما شنیدی دیگه، گفت که آدم‌ها باید تا 200 سال دیگه از این کره برن بیرون اگه میخوان. آره اگه میخوان.
پس ببین یه کاری بکن، اگه میشه
اگر نه از اینجا نسلشون
فرمان بکن خودت نمیشه
جمله تام نشون، نسلشون منقرض میشه اینا.
نظرم اینه که اگه میخوای بریم یه فضانوردی بکنیم.
آره حالا که فعلا که خبری نیست، ولی گفتم که یه مهمون بیاریم، یه فضانورد.
خب.
اولی مهمون برنامه‌مونه آقای پروفسور اولریش والتر، فیزیکدان هست، فضانورد هم هست، آلمانیه، استاد دانشگاه مونیخ. بریم باهاش صحبت کنیم. ایشون رفته 10 روز فضا. آره بریم پیش آقای اولریش والتر، آقای پروفسور انجینیر اسمش نگو. سال 1372 خورشیدی یا 93 میلادی رفته فضا. ببینیم از تجربیاتش بگیم، ببینیم صرف می‌کنه بریم یا نه.
پروفسور والتر، شما به فضا سفر کردین. اولین چیزی که به ذهن من میرسه، فکر نمی‌کنم پرواز به فضا کار آسونی باشه، ببیشه با اون لباسایی که آدم تنش میکنه.
بله، مرحله پرواز خیلی نامطلوب و دشواره. یه مقدار فشار به بدن آدم وارد میشه و از طرف دیگه لباس فضا تن آدمه که هوا از این لباس عبور نمیکنه و به همین دلیل آدم به شدت عرق میکنه. از طرف دیگه آدم نمیتونه تکون بخوره. همه اینها باعث میشه که صعود به فضا سخت بشه. ولی وقتی وارد فضا شدین دیگه میتونین لباس مخصوص رو در بیارین و لباس معمولی بپوشین.
آیا برای فضانورد شدن آدم خیلی از نظر بدنی آماده باید باشه؟ تمرینای سخت بدنی انجام باید بده؟
نه، این یک پیشفرضیه که درست نیست، چون شما در فضای بیوزنی یعنی توی فضا وزنی رو حس نمی کنین و بدنتون شناوره. به همین دلیل اصلا نیازی به عضلات قوی ندارین. تنها مرحله پرواز به فضا سخته که اون هم 7-8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه.
جدی میگین فقط 7-8 دقیقه طول میکشه تا آدم برسه به فضا؟
بله دقیقاً.
آقای والتر، آیا ترس هم داره؟ یعنی ممکنه آدم دیگه برنگرده؟
نه،
راستش زیاد نباید نگران بود، چون خطرناکترین بخش کار همون پرواز به فضاست. برگشتش زیاد خطرناک نیست. برای همین هم همه فضانوردان اون بالا که میرسن خوشحالن و راحت میتونن کاراشون رو انجام بدن.
از اونجایی که محمد رضا مقداری شکموه، فضانوردا تو فضا چی میخورن و چی مینوشن؟
اونجا هم آدم همین مثل روی زمین غذا میخوره. غذاها از قبل آماده شده هستن، توی فر گرمشون میکنیم و با قاشق و چنگال میخوریم. ولی نوشیدن یه خورده سختره، چون نمیشه نوشیدنی رو ریخت توی لیوان و اون رو خورد. برای همین نوشیدنی ها توی کیسه های آلومینیومی هستن و انتهای کیسه یه نی هست که اون رو میذاریم توی دهن و مایع رو با فشار روی کیسه به داخل دهن منتقل میکنیم.
ولی اصلا آدم میتونه چیزی رو قورت بده با توجه به اینکه جاذبه وجود نداره؟
بله، قورت دادن مثل روی زمین مشکلی نداره، چون مجاری غذایی بدن اونجا هم مثل روی زمین حرکت داره.
شنیدم که تو فضا هیچ بویی رو آدم احساس نمیکنه، این درسته؟
نه، این به این شکل درست نیست. آدم میتونه راحت بو رو حس کنه، ولی توی فضای بیوزنی دیگه هوای گرم نمیتونه ذرات بودار رو به این طرف و اون طرف منتقل کنه و در نتیجه آدم بوی کمتری حس میکنه. دلیلش فیزیکیه نه فیزیولوژیکی.
به همین دلیل هنگام غذا خوردن هم آدم کمتر بوی غذا رو حس میکنه.
آدم مزه غذا رو حس میکنه، اما چون دیگه هوای گرم بوی غذا رو به دماغ منتقل نمیکنه، آدم دوست داره بیشتر به غذا ادویه بزنه.
مسائل بهداشتی چجوریه؟ مثلا دستشویی، حموم؟
بله، یه خورده با روی زمین تفاوت داره. توالت اونجا برعکس توالت روی زمین آب نداره، برای اینکه اگر آبی پاشیده بشه قطره‌های آب توی هوا سر جاشون میمونن. برای همین یک توالتی وجود داره که با باد کار میکنه. این توالت رو هم آمریکایی‌ها و هم روس‌ها درست کردن و یکی از این توالت‌ها در ایستگاه بین‌المللی فضایی هست. این توالت با مکش ادرار و مدفوع رو توی خودش جمع میکنه و به یک مخزنی منتقل میکنه. وقتی مخزن پر شد یه مخزن جدید میذارن و بعدن اون مخزن پر شده همراه با زباله های دیگه توی فضا ذوب میشه و نابود میشه، از بین میره.
کلا دفع زباله توی فضا کار راحتیه، درسته؟
بله، دقیقا هر 3 ماه یک بار یک سفینه تدارکاتی میاد که غذا، نوشیدنی و سوخت و چیزهای دیگه رو که لازمه با خودش میاره و از زباله ها به این سفینه تدارکاتی منتقل میشن و این سفینه توی فضا رها میشه تا توی جو ذوب بشه.
اون وقت این دفع زباله برای سیاره مثلا کره زمین خطری ایجاد نمیکنه؟
نه، به هیچ وجه، چون کل سفینه تدارکاتی ذوب میشه.
شما وقتی به فضا میرفتین آقای والتر، چیا با خودتون بردین؟ یه فضانورد اجازه داره چیا با خودش ببره اصلا؟
بستگی داره با آمریکایی ها به فضا برین یا با روس ها. با آمریکایی ها اگه برین محدودیت زیاده و خیلی چیزای کمی آدم میتونه با خودش ببره، مثلا ساعت مچی یا یک دونه عینک، ولی بیشتر چیزها رو خود ناسا به آدم میده، از لباس زیر گرفته تا لباس معمولی. روسا یه خود سختگیریشون کمتره، حتی در مورد نوشیدنی.
آقای والتر، زمینم از اون بالا دیدین؟ دیدنی باید باشه، نه؟
بله، منظری زمین از اون بالا خیلی زیباست و هر کس به فضا میره و زمین رو از بالا نگاه میکنه واقعا لذت میبره. آدم برای اولین بار از کره زمین تا این حد فاصله میگیره و به همه چیز از یک زاویه متفاوتی نگاه میکنه.
آیا تمام لحظه ها و صحنه ها رو میشه دنبال کرد؟
فضانوردا اون بالا باید معمولا کار کنن و برای همین معمولا کمتر از پنجره وقت میشه به بیرون نگاه کنه. ولی وقتی مثلا داریم غذا میخوریم، وقت داریم و میتونیم بیرون رو نگاه کنیم و از منظره زمین لذت ببریم.
یه فضانورد وقتی میره تو فضا، تو مدتی که اونجاست چه کارایی انجام میده؟
کار میکنه. همه فضانوردا وظیفه دارن که کار کنن. کارها متفاوته. بعضی ها روی موضوعای زیست شناسی کار میکنن و مثلا میخوان بفهمن که گیاهان توی محیط بیوزنی چطوری رشد میکنن و عملکردشون چجوریه، یا روی مایعات پژوهش انجام میشه، چون مایعات توی فضای بیوزنی، توی محیط بیوزنی نوع دیگه‌ای رفتار میکنن و خیلی چیزای دیگه.
یه پرسشی که برای خیلی ها مطرحه، مسئله وجود حیات، موجودات زنده توی کره ها و سیارات دیگه هست. نظر شما چیه؟ فکر میکنی موجود زنده ای توی کره های دیگه وجود داره؟
پرسش دشواریه، چون میدونیم که جهان خیلی پهناوره، ولی من فکر میکنم که توی این جهان به این بزرگی حتما یک جایی حیات وجود داره، ولی فاصله ها خیلی زیادن و به همین دلیل احتمالاً هیچگاه ما نمیتونیم بفهمیم که جای دیگه هم موجودات هوشمندی مثل انسان وجود داره یا نه. اگه فقط کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم که کره زمین هم در همین کهکشانه، احتمالش کمه که در این کهکشان موجودات هوشمند وجود داشته باشن. ولی در این حال فکر میکنم که احتمالاً انواعی از موجودات غیر پیشرفته مثل گیاهان یا باکتری ها در همین کهکشان هم وجود دارن.
استیفن هاکینگ فیزیکدان برجسته بریتانیایی میگه احتمالاً آدم فضایی وجود داره، ولی آدما نباید تلاش کنن باهاشون ارتباط برقرار کنن که خطرناکه. اما چند روز پیش هم یه تز دیگر رو مطرح کرده و گفته انسان ها اگه میخوان نسلشون منقرض نشه باید تا 200 سال دیگه کره زمین رو ترک کنن. نظر شما در این باره چیه؟
منم معتقدم که بشر باید یه زمانی زمین رو ترک کنه به دلایل مختلف. مثلا 50 تا 80 هزار سال دیگه دوباره یک دوره یخبندان رو زمین اتفاق میفته و همه کره زمین رو یخ میپوشونه. خب اون وقت ما نمیتونیم اینجا دیگه زندگی بکنیم. یا یک زمانی خورشید اینقدر داغ میشه که دمای کره زمین به بیش از 100 درجه میرسه و دیگه جای زندگی نخواهد بود. پس بشر برای ادامه بقا مجبور به ترک زمینه، ولی فکر نمی کنم که لازم باشه تا 100 سال دیگه زمین رو ترک کنیم، بلکه به نظرم حداقل 10,000 سال دیگه این اتفاق میفته و تا اون وقت هنوز فرصت زیاد داریم.
بس تا اون وقت خیالمون جمعه، یه جای درست حسابی برای خودمون پیدا میکنیم دیگه.
بله بله، ما میتونیم تلسکوپ هایی رو توی فضا بسازیم. نحوه ساختش رو الان بلدیم، فقط خیلی گرون از آب در میاد. به وسیله این تلسکوپ ها میشه سیاره های مشابه زمین رو توی فضا پیدا کرد. وقتی هم که چنین سیاره ای رو پیدا کردیم، فقط کافیه که به اونجا پرواز کنیم.
پروفسور اولریش والتر.
اولریش والتر،
بله، استاد دانشگاه مونیخ، فضانورد آلمانی و مهمون اول برنامه ما. آره، نظرات مختلفی در مورد این که حیات وجود داره. من این گفتن این که من میخوام از دست تو فرار کنم، از این کره برم یه جای دیگه، گفتنش راحته، ولی من باید اول یه جایی
باید شرایط رو مهیا کنیم، مناسب سازی کنیم، مثل بعضیا که میگن از واژهای ساختگی.
آره، شرایط یه جای مناسب باید پیدا کنیم ببینیم میشه زندگی کرد. نمیشه که همه جا کپسول اکسیژن برد و
کپسول اکسیژن رو دوشت میریم.
خیلی خوب، آقای دکتر علی نیری، استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا،
مهمون بعدیمونن. ایشون پژوهشگر هم هستن، در مسائل فضایی، در زمینه مسائل فضایی کار کردن که الان میخوایم بریم سراغشون.
بریم ببینیم نظر آقای نیری چیه در مورد تز آقای هاکینگ و یه جایی پیدا میشه ما فرار کنیم از دستتون.
آقای نیری، اگر ما بخوایم از این کره در بریم، حالا فرقی هم نمی کنه، منم در میرم، در بریم، جایی شما سراغ داریم به ما معرفی کنی؟
واهمه ای که استیون هاکینگ از این مسئله داره این است که با توجه به نرخ استفاده بشر از منابع طبیعی، این منابع روزی تمام خواهند شد و شاید اون زمان جنگ های بسیار خونینی بین تمدن های مختلف و فرهنگ های مختلف برای دست یافتن به منابع جدید در بگیره. تا اونجا که ما میدانیم سیاراتی رو که بشه به مستمره انسان بشه خیلی زیاد نیست. ما سیارات رو در منظومه شمسی اگر به دو بخش تقسیم کنیم، سیارات درونی و بیرونی که داریم، سیارات بیرونی سیاراتی هستند که فرای سیاره بهرام یا مریخ قرار دارن و این سیارات همه به شکل گازی هستند، بنابراین اصلا نمیشه تاسیساتی بر روی اونها قرار داد که احیانا بشه از منابعشون استفاده کرد. بنابراین میماند سیارات درونی که شامل تیر و ناهید و زمین و بهرام یا مریخ باشه. البته کره ماه رو هم میشه به اونها اضافه کرد که تنها قمر زمین ما هست، ولی اون چیزی که هاکینگ مد نظرش هست سفرهای فرا منظومه شمسی و برای آنچه که تا به حال انسان تونسته مورد کاوش قرار بده. و شاید یک ایده این باشه که با یک تکنولوژی بتونیم محلهایی که احتمالاً میتونه دنیای ما رو به یک دنیای دیگری در نقطه دیگری وصل کنه و به یک نقطه دوردستی از کهکشان بریم وصل کنیم که بیشتر در حد یک تئوریست و شاید به نظر خیلی خیال انگیز برسه تا یک چیزی که بشه بهش باور علمی داشت. ولی بر اساس تئوری، اگر شما نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد گرانش یا ثقل هست با نظریه کوانتومی مخلوط بکنید، کاری که خود استیون هاوکینگ برای اولین بار در جوانیش انجام داد، یکی از نتایج عجیب غریبی که به دست میاد این هست که ممکن است بشه از درون یک سیاهچاله عبور کرد و از یک نقطه عالم به یک نقطه عالم در مدت زمان بسیار کوتاهی رفت. چون پیش از اون باید اصلا بشه سیاهچاله‌هایی رو پیدا کرد در اطرافمون که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاد.
آقای نیری، قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین، اول ممکن بگین سیاهچال اصلا چی هست برای ما که از فیزیک زیاد سر در نمیاریم؟
احتمالاً یکی از آخرین مراحل تحول یک ستاره به صورت یک سیاهچال خواهد بود و اون بر اساس جرم اولیه ستاره هست پیش از آنکه در خودش فرو بریزه یا به اصطلاح فیزیکدانان دچار رنبش گرانشی بشه، gravitational collapse. بعد اگر جرم این ستاره ها بیش از 7 برابر جرم خورشید باشه، اون موقع احتمالاً مرحله پایانی مرگ یک ستاره به شکل یک سیاهچال خواهد بود. یکی از کارهایی که این سیاهچاله ها میکنن بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین این هست که دو نقطه دوردست در فضا رو میتونن اینها به هم دیگه وصل کنن و اصطلاحاً به اون دیگه از این به بعد به جای اینکه سیاهچال بگوین کرمچال میگوین، درست مثل کرم سیبی که یک طرف سیب رو سوراخ میکنه به خوردن و از سوی دیگری در میاد. بنابراین شما میتونید اگر که یک موجودی روی سطح سیب قرار میگرفت، تا پیش از اون امکان این که بتونه از یک سو به یک سوی دیگه بره احتیاج این بود که کل سیب رو دور بزنه بره، ولی شما حالا با یک مسیر کوتاه‌تری از درون اون حفره یا چاله‌ای که کرم در درون سیب ایجاد کرده میتونید در کوتاه‌ترین مسافت این مسیر طولانی رو که قبلا لازم بود طی بکنید. بنابراین در اول از همه ما باید بتونیم یک سری سیاهچال‌های رو پیدا کنیم، بعد بتونیم ربات‌هایی رو درست کنیم که این ربات‌ها قادر باشن به یک نوعی به ما داده ها و سیگنال ها رو از سمت مقابل به ما برسونن که برای حالا اون هم یک مسئله خیلی سخت و جداگانه ای داره. ولی فرض کنیم اگه همه اینها امکان پذیر باشه، اون وقت باید تازه ببینیم که اینها اگر از نقطه دیگری در کهکشان بیرون آمدن، آیا در جایی خواهند آمد که اونجا فرض کنید منظومه هایی وجود داره مثل منظومه خورشیدی ما در اینجا، و در تازه بالای از همه مهمتر اینکه آیا این منظومه ها تونستن سیارات قابل زیست مثل کره زمین رو در دور خودشون داشته باشن یا نه. و میبینید که اما اگرها بسیار بسیار زیاده. من به خوشبینی آقای هاکینگ نیستم و فکر نمی کنم که حتی پس از 200 سال هم ما در شرایطی باشیم که بتونیم فرض سفرهای فراکهکشانی از طریق سیاهچال ها رو انجام بدیم.
پس ما یه جایی نیاز داریم مثل منظومه شمسی، یه سیاره‌ای مثل زمین داشته باشه که توش آب و اکسیژن هست، یه خورشید داشته باشه تا این شرایط زندگی ایجاد بشه.
همینطوره، دقیقاً. مسئله بود مسافته، یعنی کهکشان ما یک چیزی حدود 100 هزار سال نوری قطرش هستش، یعنی اندازه خطیش هست.
اگه با سرعت نور بریم 100 هزار سال پس تو راهیم.
دقیقاً 100 هزار سال تو راهیم و خب میدونیم که عملاً این درد دوای ما نخواهد بود
مگه اینکه میونبر بزنیم و از همون سیاهچال‌ها استفاده کنیم.
دقیقاً، شما حالا نکته رو گرفت. و برای این ما باید اول تشخیص بدیم چه سیاهچاله‌ای در نزدیکی‌های ما وجود داره و بعد اون وقت بتونیم که این ربات‌ها رو بفرستیم.
همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، آقای هاکینگ اشاره می‌کنه به اینکه منابع طبیعی روی زمین به پایان خواهد رسید.
آیا برای همین مثلا ما باید بریم؟
آره دیگه، علی امکانش هست که این منابع رو از مثلا بشر بتونه از کرات دیگه تامین بکنه برای زمین؟
دقیقاً، من اعتقادم اینه که احتمالاً چنین مسئله‌ای رو خواهد داد. یعنی همونطوری که کریستوف کولوم و اروپایی‌ها برای دست یافتن به منابع جدید تصمیم گرفتن که به کشورهای دوردست برن، من فکر می‌کنم پروژه استثمار کردن منظومه شمسی در آینده نه چندان دور پروژه اکثر دولت‌های صاحب تکنولوژی فضایی خواهد بود. ما می‌دونیم چه در ماه و چه در مریخ فلزات بسیار زیادی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
چند تا نمونه از این فلزات رو میشه بگین؟
ببینید فرض کنید مثلا در مریخ مس بسیار زیاده. علت این قرمز رنگ بودنش هم به همون دلیله. در خود کره ماه هم همینطور فلزاتی سنگین دیگه‌ای وجود داره. حتی خیلی ها بر این باورند که اکسیژن زیادی در درون اون یخ‌های منجمد شمال در قطبین کره مریخ هست. بشه با مهار کردن اون اکسیژن درون یخ‌ها حتی مریخ رو، حداقل برای کسانی که قرار هست در اونجا این منابع رو به زمین بیارن، شرایط حیات رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنن. Not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. آقای دکتر علی نیری بود، استادیار فیزیک نظری در کالیفرنیا.
فکر کنم دیگه وقتشه که بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها.
وقتشه. البته یه بار دیگه بگیم این برنامه یه برنامه‌ای بود که ما انتخابش کردیم از مجموعه برنامه‌هایی که داشتیم.
منظورش این است که تکراری بوده دیگه. حالا این نپیشم. آره
منظورم دقیقاً همینه.
ولی این بخشش که الان اجرا می‌کنیم جدیده.
دقیقاً این بخشو به سنجاق کردیم که نو بودن توش احساس بشه.
ایمیل تلفن که نداشتیم نه؟
نه نداشتیم متاسفانه.
آره خب پس ایمیلایی که داشتیم از مجده،
رضوان،
علیرضا،
اهورا،
الهام از نروژ،
مهرداد.
خب طبق معمول با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-41-14
و میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. اونجا همیشه در 24 ساعت شبانه روز در خدمتتون هستیم. facebook.com/نگاه.تازه I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get a thousand hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance.